خب پس اول باید بخواییم درست بکنیم، مثلا عمل بکنیم، باید که شروع کنیم به تجدید سازمان و ساخت دستگاه اداری نظامی قضایی ایران. پس دستگاه اداری چیکار کنیم؟ دستگاه اداری رو اون زمان در دوران تصدی، اول من در وزارت دارایی تصدی کردم، بعدم در دوران ریاست جمهوری. خب این سوالی که ما داشتیم این بود که این دستگاه پرحجمی که رژیم شاه برای جذب نیروی محرکه جوان که اینا در واقع فعال نشوند علیه رژیم در ضد رژیم، باد کردو دستگاه اداری رو، نه به اندازه‌ای که امروز باد شده، و اون گنجش اون زمان، مطالعه اون زمان گفتن که هر کارمندی در روز 11 دقیقه کار انجام میده، کار مفید. خب پس این کارمند اضافی داریم. ما در اون بررسی به این نتیجه رسید که با 200,000 کارمند برای اون جمعیت اون روز ما میتوانیم یک دستگاه اداری کارا داشته باشیم. خب اون وقت 1,200,000 بود، 1,000,000 اضافه رو چه باید کرد؟ اون ماجرای بانک نیروی کار، مثلا بانک صاحبان تخصص، اون فکر اون وقت پیش آمد که ما دستگاه های آموزشی ما کارمندان اضافی رو به جایی که بیان به اداره و وقت طلب کنند و هزینه ایجاد کنند برای دولت و معطلی درست کنند برای دستگاه اداری، اینها بروند در کلاس ها و آمادگی پیدا کنند برای اینکه بشوند صاحبان مهارت برای کار در فعالیت های تولیدی. خب اون دستگاه اداری که به این ترتیب به اصطلاح بازسازی می شد، تغییر ساخت هم لازم داشت. اون تغییر ساخت هم باید به این ترتیب انجام می گرفت که اون ساخت استبدادی تمام قدرت متمرکز بشود در مقام اول هر وزارتخانه و او هم اون بدون اجازه بالاتر از خودش که اون وقت شاه بود نتونه یک قدم از قدم برداره، این جاشو بده به یک دستگاه اداری دموکراتیک، به این ترتیب که هر مقام متناسب با مسئولیتی که به اون داده می شود صاحب اختیار هم باشه و هر مقام موافق کارش تنظیم فعالیت های مقام های مادون خود باشد، نه به اصطلاح امر و نهی دیکتاتور معاونه. خب تجربه هم شد این امر در یه حوزه های به اصطلاح کوچکی در خود ارتش در دوران جنگ، بله این تجربه شد و یک دلیل این که معجزه گفتن این سران 8 کشور آمدن در ایران گفتن ارتش ایران معجزه کرد، یک دلیل بزرگش همین تجدید ساخت بود که هر به اصطلاح عنصر نظامی بنابر این اختیاری که پیدا کرد و مسئولیتی که پیدا کرد قوه ابتکار خودش هم به کار انداخت و ابتکارها، مجموع این ابتکارها ما اون کمبود تسلیحاتی ارتش ما رو جبران کرد و به این ارتش امکان داد بازسازی کنه خودشو و قوای دشمن رو هم برانند. وقتی کودتا شد نیمی از سرزمین ها رو بازپس گرفته بودن و به ترتیب که می دانید هیئت عدم تعهد و همینطور هیئت کنفرانس اسلامی پیشنهادهایی برای پایان دادن به جنگ داده بودن که ما پیشنهادهای هیئت عدم تعهد رو بهتر یافتیم، تغییراتی هم درش دادیم و حکومت صدام هم اون پیشنهاد رو پذیرفت. ولی این آقایان برای اینکه جنگ رو ادامه بدن، یکی از دلایل حدودهای خرداد 60 این بود، به اون هیئت گفتن نیاد. یعنی دفتر آقای رجایی تلفن کرده بود به وزیر خارجه کوبا که هیئت فعلا نیاد، تفعیل انفعالاتی در تهران در حال انجام است، بعد بیاید. بعدم که هرگز دیگه نیامد و نشد و جنگ 8 سال ادامه پیدا کرد. پس در ارتش تا مقدار زیاد انجام گرفت. در نظام بانکی هم تا حدودی این پیاده شد، یعنی تجدید سازمان و اون اینکه کارمندان اضافی مانع مثلا عمل سریع به موقع دستگاه نشوند. ولی خب بعد چی شد؟ حکومت آقای رجایی و همه اینها خوابید و دوباره همون رفت خط دستگاه اداری نظامی و قضایی دوران شاه، یعنی همه در خدمت استبداد.
بله.
و شد وضعیتی که الان ما مردم ایران باهاش روبرو هستیم. خب این از آن دستگاه اداری، اما یک کوتاه هم راجع به دستگاه نیروهای مسلح عرض کردم، دوباره بگویم که دستگاه طرح عمومی هم برای سازماندهی ارتش اون زمان تهیه شد، به تصویب هم رسید. اون هم مطابق معمول، چون با ساخت استفادی چیز نبود، اون طرح هم با کودتای خرداد 60 بلا اجرا شد. در صورت که اون طرح اجرا می شد، ارتش برای اولین بار در تاریخ ما به کلی نقشش خودشو در درون جامعه به عنوان ستون فقرات قدرت استبدادی، یعنی دولت استبدادی، از دست میداد. یعنی از این ننگ آزاد میشد. متاسفانه فعلا سپاه تصدی میکنند این نقشو. و به عکس در مورد دفاع از کشور توانمندی هاش چند برابر می شود، به لحاظ اینکه اون بخش از بودجه که در تهیه می شود ما یه ارتش داشته باشیم بزرگ بر اده برای سرکوب های داخلی، نه اون بودجه رو ما صرفه‌جویی می کردیم و به جاش یک ارتش می داشتیم صرف این میکردیم، اون بودجه رو صرف این میکردیم یا ارتشی داشته باشیم از لحاظ فنی و تعلیم و تدریب توانا به دفاع از کشور. به این ترتیب ما یه رابطه جدیدی اولا میان ارتش و جامعه برقرار میشد، برای اینکه ما ارتش ملی پیدا میکردیم. دورانی که استبداد بود ارتش ایل ها بودن، یه ارتش ایلی بود وابسته به دستگاه سلطنتی بود. بعد از کودتای رضاخانی هم شد ارتش شاهنشاهی، حالا هم که به مجید به صدا ولایت فقیهه.
بله، سپاه پاسداران ولایت.
بله، اینها نه، این یه رابطه، این تحول یکی از مهمترین تحولاتیست که ایران میباید به خود ببینه و این دوبار این کوشش به عمل آمده برای اینکه این تغییر رابطه انجام بگیره. یکی در دوران مصدق است که او با تغییر نام وزارت جنگ به وزارت دفاع، البته در تغییر نام خلاصه نشد، با تغییر کوشش در تغییر ساخت ارتش و عرض کنم به شما تبدیل ارتش به یک ارتش ملی، یعنی تحت حاکمیت ملت. یک بار هم در دوران مرجع انقلاب در زمان تصدی من به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم ایران، حالا این کوشش بسیار بسیار مهمه که اگر این رابطه تغییر کرد، دولت استبدادی ستون فقرات اصلیش از دست میده و تحول دولت به یک دولت مردم سالار حقوق مدار میسر میشه و کشور ما امنیت ملی کامل پیدا میکنه. برای اینکه دیگه آسان نمیشود به اینکه عرض کنم از بیرون کسی حوض کنه تا با تحریکات نصف تحریک رژیم صدام به حمله به ایران با کشور ما جنگ در کار بیاره. این باج بگیران هم دیگه نمیتونن باج بگیرن و کشور ما یک امکانات مالی خیلی بزرگی هم فراها میشود. عرض کنم که در بیرون هم چون دست میرود روی تفاهم ملی و همبستگی ملی از طریق مشارکت در رشد، نیازی به قوای سرکوب نمیمونه، برای اینکه دولت میشه مال مردم و این تحول پس تا اینجا. اما برای اینکه دفعه بعد بتونیم در باب توزیع درآمدها و عدالت اجتماعی صحبت بکنیم، کمی هم در باب دستگاه قضایی بگیم. نزای اولی هم که در ریاست جمهوری شد با این آقایان ملتاریا، اعضای ملتاریا، برسر از جمله برسر دستگاه قضایی بود. آقای خمینی میگفت که دستگاه قضایی باید که در ید ولی فقیه باشه. حتی یه دفعه که مرحوم شریعت مداری با ولایت فقیه مخالفت کرده بود، به من ایشون گفت که از ایشون متعجبم، با اینکه اجماع است بر اینکه قاضی باید که مجتهد باشد و قضاوت باید در دست فقیه باشه. عرض کنم به شما، خب قضاوت در دست فقیه میشه همین که الان هست، چون وقتی ولایت با فقیه یعنی قدرت با فقیه، وقتی قدرت با فقیه دستگاه قضایی باید حافظ اون قدرت باشه. وقتی دستگاه قضایی حافظ قدرت شد، یه طرف عمل میکنه، این که جامعه میشه این جامعه که الان ما داریم که هیچ کس در این جامعه امنیت نداره. برای اینکه عرض کنم دستگاه قضایی مستقل داشته باشیم، میباید که این رابطه دستگاه قضایی با قدرت، یعنی گروه بندی های قدرت حاکم بر دولت قطع میشه و این دستگاه قضایی تابع یک اصولی باشه، قضاوت هم همینطور، به ترتیبی که دستگاه قضایی بی‌طرف بشه و بتوانه امنیت قضایی از جمله برای فعالیت های اقتصادی رو تامین بکنه. اینا اون تغییرات استراتژیک است که در دستگاه دولت باید به عمل بیاد. این که شما فکر کنید که با اصلاحات از نوعی که آقای خاتمی تصدی کرد مشکل حل می شود، در اون 8 سال که نشد، 80 سال دیگر هم امثال ایشون در ایران حکومت کنن نخواهد شد. برای اینکه اینها تغییر از اساس باید تغییر داد، رابطه ها رو باید تغییر داد به ترتیبی که عرض شد. این توضیحات من برای این دادم که مردم ایران خام نشن، خود رو فریب ندهند. بله، بین بد و بدتر انتخاب وجود ندارد. بدانید اگر رفتی پای صندوق رای به این عنوان که میخواهید بدتر حضر بکنید، گرفتار بعد بدتر و بدترین میشوید چنان که شدید. بعد از اون انتخابات ریاست جمهوری شما انتظار نداشته باشید ازتون بهتر بشه، باز هم بدتر خواهد شد. برای اینکه این رابطه است که باید تغییر کنه. وقتی این رابطه سر جاشه، همین پیامدها رو خواهد داشت. این علت این مردونه رو ببار میاره. حالا این وطن البته مال همه ماست، اون چه سهم ماست این است که امور رو بر شما روشن کنیم، اون چه سهم شماست این است که آگاه بشوید و برابر مسئولیت خود عمل کنید.
انشاءالله.
با که این کار میکنید.
خیلی ممنون آقای منیسد. خسته نباشید. مطابق معمول بیشتر از وقتی که قرار بود رفتیم ولی
بیشتر شد.
بنابراین بسیار لازم این بحث ها دیگه.
بله.
بچه‌ها خیلی ممنون. اگر صحبت دیگه نداریم بیشتر از این وقتتون رو نگیرم.
روز بر شما و شنوندگان شما خوش.
و اوقات بر شما خیر با تا گفتگو آیند. شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با این واقعیت که رکود اقتصادی آمریکا از دسامبر سال 2007 آغاز شده بود و این سوال که چرا دولت آمریکا این امر را به اطلاع مردم نرساند و بسیار دیر دست به اقداماتی برای برون رفت از آن اتخاذ کرد. مصاحبه آقای بوش و اذعان به اینکه ارزیابی خطر صدام حسین و حمله به عراق یک خطای استراتژیک بود و ابراز تأسف از آن بابت، اینکه انتخاب آقای اوباما فرصت تازه‌ای برای ملت ما میتواند فراهم کرده باشد که رژیم حاکم باز همین فرصت را میسوزاند، عملیات تروریستی در بمبئی و اینکه علتها و عاملهای آن کدام ها هستند، و نیز این واقعیت که تا علتها علاج نشوند مشکلات بزرگتر و بزرگتر خواهند شد. 20 سالروز شهادت دکتر سامی به دست گروه بندی های حاکم توسط گروه هایی که آقای احمدی نژاد و آقای شیخ عطار عضوان هستند و اطلاعات تازه‌ای که در این باره حاصل شده است، تدابیر پیشنهادی برای حل بحران اقتصادی ایران را چه دستگاه هایی باید تصدی کنند و چگونه دستگاه هایی، نقش استراتژیک و اهمیت دستگاه اداری در این رابطه چیست؟ تغییر سازماندهی و ساخت دستگاه‌های اداری، ارتش و دستگاه قضایی به منظور تغییر رابطه دولت با ملت، نیاز غیر قابل جایگزین برای رشد اقتصادی و بالاخره دو تجربه موفق دوران زندیاد مصدق و دوران مرجع انقلاب در رابطه با اجرای تدابیری از این دست از رادیو آزادگان توجه می‌فرمودیم. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.